أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام ما در فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بود که ایشون عنوان فرمودند که ما مدعای مرحوم صاحب عروه رو که وجوب الاستقراض هست در جایی که صاحب مالی باشه که الان قابل استفاده نیست اما بعداً این به اصطلاح پول میشه، این وجوب استقراض رو ما قبول داریم اما یه شرط داریم. تعبیر ایشون دیروز عرض کردیم این است که و ما ذکره قدس سره، یعنی صاحب عروه، وجیه فی الجمله ولا یتم علی اطلاقه لأن المناط فی الاستطاعه لیست الملکیه بمجردها بل الابره علامانت قد به الاخبار ان یکون له ان یکون المال انده او ان یجد ما یحجبه ای ان یکون الحج بتوسط ذلک المال، که در کلام آقای حکیم هم داشتیم. وقد عرفته ان المراد الاعم من العین والقیمه فیکفی صرف البدل فی سبیل الحج ولا یلزم شخص العین و علیه، اینجا نکته اساسی است، و علیه فلو امکنه بیع المال الغائب. دیروز عرض کردم آقایانی که اشکال داشتن توجه کنن، عین صریح فرمایش ایشونه ولو امکنه، امکنه این شخص را بیع المال الغائب، ارثی که از عم رسیده بفروشم، او بیع الدین، قرضم را بفروشم، ولو به اقل من قیمتهی به تفاوت غیر مضر به حاله استطاع، این وجب علیه الحج. چرا؟ لصدق ان له ما یحج به، ما یحج به، او عنده مال فیجب علیه حین اذن اما البیع او الاستقراض، اذ بالقدرت علی البیع صار مستطیعا سواء ابا خارجا ام استقرضا لما عرفت من کفایت صرف البدل ولا یلزم العین، یعنی ایشون به این امور رو بدل میدانند از مال. و اما لولم یمکنه البیع فهو غیر قادر علی صرف ماله فی سبیل الحج و معه کان الاستقراض تحصیلا للحاصل فلا یجب فالحق هو تفصیل بین امکان البیع فیجب الجامع بینه و بین الاستقراض. ببینید تأخیر که ما گفتیم اینجا خواستیم استفاده کنیم، فیجب الجامع بینه و بین الاستقراض، بین بیع این و الا فلا یجب شیء منهما حسب ما عرف. این فرمایش مرحوم آقای خویه. بنابراین نظر مبارک ایشون این است که در این مواردی که من مالی دارم، اولا اگر من مال ندارم التماس دعا، خب استقراضم که واجب نیست، استطاعتی هم نیست. مال دارم قابل استفاده هست الان که خب مستطیع اما حج میرم. کلام در کجاست؟ مال دارم اما قدرت فعلیه در تصرفش ندارم. عرض کردم ارثی رسیده به من، تا این ارث پول بشه و بیاد دستم قابلیت تصرف پیدا کنه چند سال طول میکشه. دارم اما اینجوری، پول دارم قرض دادم به کسی دو سال دیگه به من میده، الان چیزی ندارم من، امثال اینها. زمین دارم اما کسی نمیاد بخره، مشتری نداره، مثال هایی که صاحب عروه زدن دیگه. اگر اینجور هست، خب مرحوم صاحب عروه فرمودن اگر این امکان اینجور داره که بعدن اینا تبدیل به پول میشه، این یجب علیه الاستقراض، این خب پول که داره پس مستطیع میشه. چرا؟ چون امکان مالی داره، منتها الان بالفعل دستش نیست اما بالاخره اینم بی چیزم نیست به قول معروف. تمکن از این که پول پیدا کنه هست. اینجا استطاعت میاد. استطاعت که میاد خب الان که چیزی نداره باش مکه بره، یجب و علیه الاستغراس. اگر میتونه، این کانه یمکنهو هم صاحب عروه فرمون، یعنی اگر استغراس براش ممکنه قرض بکنه، یجب و علیه الاستغراس و بره مکه. مرحوم آقای خویی در همین جا ورود میکنن، یعنی ورود ایشون در ظرف کلام صاحب عروه است. میفرماین یجب و علیه الاستغراس، اما به یه شرط. شرط اینه که اینی که مال غائب هست و الان در دستش نیست، یا دینی هست که دو سال دیگه اجلش تمام میشه، یا زمینی است که الان مشتری نداره، الان وضعیت چجوریه؟ این بعد چی بخواد بشه و کار نداریم. الان وضعیت چجوریه؟ قابل فروش هست الان ولو به قیمت کمتر. زمین مشتری نداره، خب من میخوام به قیمت روز بدم، کسی نمیاد بخره، رکوده. اما اگر نصف قیمت بدم، اگر 70% قیمت بدم، خب میان میخرنش. ارثی که باید به من برسه 10 میلیونه، 5 میلیون به کسی بدم واگذارش کنم، خب میدوی دنبالش. ایشون میفرماین اگر امکان بیع داره، یعنی میشه همون تمکنی که من دارم که ازش به امکان تعبیر میکنیم، این تمکن رو تبدیل به پولش کرد. اگر میشه تبدیل به پولش کرد، اینجا استطاعت هست. اون وقت استطاعتی هم که میاد، ایشون میفرماید ما که امکان بی میگیم، نه اینکه حتما بره بفروشه، اگر میارز اینقدر که به پول نقد تبدیل بشود، اون وقت یجب. یجب الحج، چون استطاعت آمده، یجب الحج. اما استطاعتی که در اینجا میخواد بیاد فقط با استغراض تنها نیست، میتونه بفروشه پولشو بگیره بره، میتونه قرض بکنه. جامع بین بی و استغراض وجوب پیدا میکنه، یعنی در واقع همون تصویر وجوب تخییری. اینجا یجب و علیه تخییرن، اما بی و مال هلقائب و اما الاستقراض که در کلام صاحب جواهر داشتی. خب این فرمایش ایشون، مدعای ایشون. دلیل ایشون چی که اینجا می فرماین؟ که این مال بالفعل نداره، قدرت فعلیه که الان بیاد تصرف بکنه نداره. اما ایشون می فرماید این امکان بیعی که ما می گیم، ادله رو که آوردن، ان یجب الحج اذا کان عنده زاد و راحله، ان یجد ما یحج به، روایاتی که عنوان می‌فرمایند. ایشون می‌فرمایند خب ان یکون عنده زاد و راحله، یا ان یکون ان یجد ما یحج به و امثال اینها که در روایات آمده، این وجده یعنی عینش رو صرف کنه، نه بدلش هم میشه. ایشون میفرماید این و قیمت تفاوت نمی کنه، یعنی من الان زمین پول ندارم، زمین دارم، خب زمین رو میفروشم پوله، این این زمین به کار من نمیاد، اما پولش به کار من میاد. خیلی خب، من چه متمکن از این باشم، چه متمکن از قیمت، درست شد؟ ایشون میان از این معنا استفاده میکنن. خب این حتی فرماید استدلال ایشون رو، من لازم نیست این فقط داشته باشم، بگه خب این زمین با زمین که نمیشه مکه رفت. بله با زمین نمیشه مکه رفت، با پولش که میشه مکه رفت، چه این باشه چه قیمت. ایشون میان از این معنا استفاده میکنن که وقتی لازم نیست من فقط این رو صرف کنم، قیمتشم میشه صرف کرد، یعنی قیمت چیه؟ بدل دیگه، قیمت بدل اینه. پس در هر چیزی اگر بدلی محقق می شود که اون خود اون چیز موجب استطاعته، بدلش هم موجب استطاعته، هر دو. و در ما نحن فیه، من مال غائب دارم، خب مال غائب الان به درد من نمی خوره، دست من چیزی نیست، من نمیتونم استفاده کنم، درسته، اما بدلی داره. بدلش چیه؟ اینه که همون مال غائب رو بدی به کسی بفروشی، پولی که بابتش میگیری میشه بدل. یعنی ایشون بدلیت در اینجا رو نسبت به مال غائب دقیقا مثل عین و قیمت گرفتند، بدلیت عین و قیمت در این روایات. یعنی ایشون میفرمایند روایت داریم یا نداریم ان یجد ما یهود جبه ان یکون اندهو زادون و راهله پیشش باشه این باشه یا قیمت ایشون برم فرق میکنه این باشه قیمت هم بدل اینه هر دوشه پس بدل هم میتواند جای این محقق استطاعت باشه و در ما نحنفی وجوب این که ما وجوب بی که ما میگیم این پولی که با فروختن مال غائب به قیمت کمتر به دست میاد بدلون از مال غائب خب لازم نیست من با این مال غائب مستطیع بشم با بدلشم مستطیع میشم ولذا وجوب بی رو در اینجا میارن و مطرح میکنند میفرمایند فرمایش صاحب صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه تمام اما با این قید اگر امکان بیع داشته باشه که در این صورت یجب الجامع بین البیع و الاستقراض این فرمایش ایشونه این فرمایش ایشون اولا روی مبنای خودشون بررسی کنیم چون ما حالا رو مبنا خودمون بگیم دین چجوره که این فایده نداره اشکال مبنایی که اشکال نیست در اینجا یک مشکلی که وجود داره در تصویر کلام ایشان این است که این بدلیت رو ایشون از کجا میارن؟ بدلیت از کجا میاد؟ که من این رو نمیتونم استفاده کنم از بدلش استفاده کنم ما تعبیری به بدلیت در روایات که نداریم در روایات چیزی که ما داریم این است که ان یکون اندهو زادون و راحلتون یا ان یجد ما یحجبه درست شد؟ ان یجد ما یحجبه خب اینی که داشته باشه اطلاق این روایات اطلاق ما ما انده مطلقون چه پول باشه چه این باشه ولذا این یا قیمت رو ما از اطلاق اینجا در میاریم چه این چه قیمت مثل این که الان من زمین دارم این مثال خیلی واضحش و این زمینی هم که الان دارم مشتری داره رکودم نیست به قیمت میبرنش هیچ فرقی هم نمی کنه که زمین پیش من باشه یا پول باشه یه وقت میگن پول ارزشش بیاد اینا هیچ کدوم نیست ارزش پولم پایین نمیاد ارزم با چه زمین باشه چه پول فرق نمی کنه اینجا عین و قیمته زمین عینه این قیمته نه من پول دارم باید اسب بخرم باش برم مکه مثلا زاد و راهله که هست خیلی خوب پول دارم این لازم نیست که من اسب داشته باشم که مکه برم نه پول دارم میدم اسب بخرم این تفاوت عین و قیمته دلیلش هم اطلاق این ادله است درست شد؟ پس عرف در عرف الان کار نداریم اطلاق ولو دلیل ظهوری عنایت فرمایید حالا عرف میاد عرف میاد اما قبل از عرف این اطلاق در ادله هست عنایت فرمایید سوال در اینجا اینه یه سوال از شما میکنیم آیا همین بد به اصطلاح عین و قیمت که حالا تعبیر بدلیت میکنن نسبتی که عین و قیمت با هم دارن عین این نسبت در مال غائب و فروختنش به قیمت کمتر در اینجا هم هست دین رو دینی که من دادم دو سال دیگه وقتشه الان به قیمت کمتر من بفروشمش آیا در اینجا این عرفیت داره این بدلیت اینجا رو میگن بدلش هست یا نمیگن بدلش هست این سوال اینه میگن یا نمیگن حالا اگر بگن که شما راحت باشید با آقای خویی همراهی آیا در اینجا دقیقا نسبت عین و قیمت اینجا هست یا نیست ما مشکل داریم در این جهت یعنی اون بدلیت اولا بدلیت به عنوانه در ادله که نداریم بدلیت استفاده شده از عین و قیمته یعنی فرق نمی کنه پیش فرد عین باشه یا قیمت ما هم قبول داریم زمین باشه یا پول زمین باشه اسب باشه یا پول اسب باشه هیچ کدام فرق نمی کنه اما اینی که در اینجا من مال دارم الان قابل تصرف نیست قابل تصرف نیست یعنی چی؟ یعنی که نه کسی میخردش نه اصلا اختصاصش به من معلومه حد چقدر من یه نفر رو پیدا میکنم میگم بابا درد سرا مال تو قیمت رو میاریم پایین پولی به ما بده تو برو دنبالش این وجوب البیع، بیع مال غائب اینجوری هست دیگه. عبد عابق، خب ایشو مثال میزنم، در عبد عابق بنده ای بود فرار کرده بود، بودن کسانی شرخه می آمدن عبد عابق رو می خریدن. عبد من بود مثلا 1000 دینار قیمتشه، می آمد 10 دینار، می گفت این که رفته شاید همیشه پیدا نشه، گفت این پولم که ما می دیم صدقه است به قول معروف، ما 10 دینار می خریمش. خب این قیمت 10 دینار با 1000 دینار خیلی تفاوت می کنه. آیا اون بدلیتی که در عین و قیمت داریم در اینجا عرف می بینه؟ اگر عرف میبینه در اینجا همون بدلیتی که بین عین و قیمت هست، یعنی بی به این صورت بی دین عوض هست برای عین پول من، اینجا خیلی خوب با بگیم استطاعت میبینید. ببینید اولا این مثالی که خود ایشون میزنن، ما نمیخواد جای دیگه بریم، مثالی که بزنید که مال غائب، مال قائد اون قیمتی که دست من برسه و بیاد که نداره، مسلم کم میشه ازش، خیلی هم کم میشه. یه وقت هست که به قول معروف من زمین رو میخوام بفروشم، این زمین رو 2 نفر مشتری داره، یکی پولش دختره، میگم تو بیا ببر. این تفاوت در مال قائد خیلی بیشتره. یا در دین معجل اینجا بازار میاد، قبلا چرته مینداختن، الان ماشین حساب میندازن، از حساب میکنه دقیق که پول در روز در دقیقه سودش چقدر کم میکنه، میزنه میگه اینقدر. همین الان شما چک برید ده کنید تو بازار مسلمین، عرضم به حضورتون که دقیق محاسبه میکنه. اینا بفرمایید، خب اجازه فرمایید، ایناست. یکی دیگر مثالی که ایشون میزنه، زمینی که لا مشتری له، لا رغبت فی شرائه، زمینی که رغبت در شرائش نیست، این چجوری فروش میره؟ این بیعه چجوریه؟ خیلی کمتر باید باشه. ببینید آیا در اینجا عرف میاد میگه این آقا به اصطلاح این پول رو ندار، این داره پول نداره، خب این بدلش رو بیاد، یعنی بی پولش رو با بی تحصیل کنه. اون بدلیتی که اطلاق اقتضا می کرد که شامل عین و قیمت می شد اینجا هم هست، انصافا مشکله. ولذا این که ایشون بیان بچسبن به بدل، بدل رو بگیرن و این بدلیت هم استفاده بکنن از اطلاقی که در روایات هم عین رو می گیره هم قیمت، کسی در اون اطلاق حرفی نداره، اطلاق عین رو می گیره قیمت رو هم می گیره، شکی درش نیست. اما این استفاده بدلیت که بیاد اینجا، عرف یعنی آدمای معقول، حالا ما کار نداریم، عرف عام، سیره عقلا، قرض که میدن بعد از مدتی میفروشنش این قرضو، این کار خیلی متعارفی نیست، راه تحصیلی نیست. اما فروش زمین کار متعارفه، من زمین دارم میفروشمش. اما بیع دین یه جاهایی سادم گیر داشته باشه، یا مال غائب رو به شرخر بفروشه، این کار معقول نیست، کار متعارف نیست. یه جاهایی است که از تحصیلش ناامیده، چیزی گیرش بیاد میاد میفروشدش، و الا متعارف این قیمت اون نیست، اینا نسبتشون با هم مثل نسبت عین و قیمت نیست. وقتی اینجور شد، بنابراین استطاعت از کجا بیاد؟ استطاعت چرا بیاد؟ این مشکل رو ما در فرمایش مرحوم آقای خویی داریم، و این برای اینکه حالا شما خیلی ناراحت نشید، چون آستین ما کهنه است دیگه، علی حال یه چند تا آستین نو باید بیاریم به شما نشون بدیم. مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه، مرحوم آقای عراقی، در ذیل کلام صاحب عربه، صاحب عربه می فرمد این کلام صاحب عربه است، نعم لو کان له مال غائب لا یمکن صرفه فی الحج فعلا. خب مثالای صبر رسا، او مال حاضر لا راغب فی شرائه، این مثالا رو آقای خوی گفته فرمودن، او دین مؤجل لا یکون المدیون باذلا له قبل الاجل و امکنه الاستغراض و صرف الحج ثم وفاؤه بعد ذلك فالظاهر وجوبه، یعنی وجوب الاستغراض لصدق الاستطاعت حین اذن عرفن. مرحوم محقق عراقی می فرماید فیه تأمل لعدم الاستطاعت له فی زمان لا یکون قادرا علی تحصیل ماله من المقترض، الان نمیتونه پولش رو بگیره از مدیون، حالا به هر دلیل، ولی مدتش مونده، لیسه به مستطیعه، قدرت فعلیه نداره، فلا وجه حین اذن لوجوب قرضه، وقتی استطاعت نیست وجوب حج نمیاد، اون وقت وجوب استقراض از کجا میارید؟ این حاشیه به همون محقق عراقی. البته ایشون فقط مثال به استقراض میزنن، فرق نمی کنه. و افاد فرمایش مرحوم کاشف القطاع، مرحوم کاشف القطاع همین جا زید قول صاحب عروه می فرماید صدق الاستطاعت محل و نظر، لأنه ان کان قبل الاقتراض فلا ملکیت حتی تصدق الاستطاعه، مال داره قابل تصرف نیست، میگید واجب قرض کنه، تا قرض نکرده که چیزی نداره، ملکی نداره که به اصطلاح این ارزم بزرگتون که مستطیع باشه. و ان کان بعده فالملکیت والاستطاعه تحصل، وقتی پول قرضی رو گرفت استطاعت حاصل میشه به مبنای ایشون، ملکیت میاد با قرض، لکن الاستقراض غیر واجب، با استقراض اینا میاد، چجور شما استقراضی که مقدمه ایناست میاد واجب میکنید؟ خب این میخواد واجب بشه، استقراض از باب مقدمه واجب، قبل از اینکه استطاعت بیاد شما وجوب استقراض میگید. چرا؟ و بالجمله الحج یجب عندل استطاعه ولا یجب ولکن لا یجب تحصیل الاستطاعت للحج. و مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه میفرمایند هازا ایزن این که استقراض بکنه من القدرت علا تحصیل الاستطاعه المتقدم عدم وجوبه. فرصت نیست با اینجا این کلمات رو فقط به عنوان شاهد آوردیم برای بیان عدم وجوب استقراض و این معنای واضح. البته مرحوم صاحب عروه رو دفاع هم ازشون بکنیم، مثل صاحب عروه یا آقای خویی، این بزرگواران به نفس امکان استطاعت رو میارن، ولذا حرف فرمایش کاشف القطاع به اون وارد نیست، اینا با نفس امکان میگن استطاعت بیاد، وقتی آمد استقراض واجب میشه. اما اگر ما گفتیم قدرت فعلیه، ولذا ما میبینیم که این آقایون مثل محقق عراقی، مثل کاشف القطاع یا نائینی، اینا قدرت فعلیه میگن، مثل ما که قبلا هم ازشون نقل کردیم. یک نکته فقط در کلام مرحوم میرزا هست که ایشون به جای تعبیری که صاحب عروه داشتن لأنه من تحصیل الاستطاعه، ایشون میفرمایند من تحصیل القدرت علی الاستطاعه. این خیلی مهمه، یعنی تحصیل قدرت علی تحصیل الاستطاعه، این معناش این میشه. تعبیر ایشون هازا ایزن من القدرت علی تحصیل الاستطاعه. یه بیان مجملی حالا عرض میکنیم، چون میخوام چند کلمه هم حرف بزنیم، که در اینجا نظر مبارک ایشون این است که نه اینکه مال قرضی استطاعت میشه، این نیست، نه، مال قرضی که میاد دستش این توان پیدا میکند که در واقع اون مال غایبی که داره که هنوز نیست فعلا یه چیزی اعتباری از اون دستش باشه، این قدرت بر استطاعت میاره و این لیس به واجب، تازه این لیس به واجب. اما این تعبیر نشان میده که مرحوم میرزا رضوان الله علیه در این که مال قرضی رو محقق استطاعت بدانن گیر دارن، مشکل دارن، ولی لذا میفرماین هازا من القدرت علی تحصیل الاستطاعه. خب این مسئله تا اینجا دیگه زیاد در این صحبت کردیم، آغاز مسئله جدید هست. ما در آستانه اربعین حسینی هستیم، با اربعین 40 روز از عاشورا گذشت. عزیزانی هم عازم هستن که به اون عرض اقدس انشاءالله مشرف بشن و فیض ببرن و خوش به سعادتشون. اما در اربعین همه جهات زیارت خاص در اربعین هست، همه خصوصیات هست، اما یک مطلبی هم که این کنار وجود داره در اربعین ارزیابی حوادثی است که این 40 روز گذشت. چی شد؟ چه اتفاق افتاد؟ شهادت اتفاق افتاد، اسارت اتفاق افتاد. اسارت آل البیت صلوات الله و سلامه علیه یه چیز خیلی عجیب و غریب و بی سابقه و واقعا فوق العاده عجیب. و اون چه آزار و اذیت همه اینها شد، اما 40 روز گذشت، مسائل کوفه گذشت، مسائل شام گذشت، در 40 زینب کبرا در خدمت امام علی ابن حسین سجاد عازم مدینه میشن دیگه، برمیگردن به مدینه. در این 40 روز، چند روز پیش به مناسبتی در جمعی از عزیزان عرض کردم، در این 40 روز امام حسین رو کشتند. به تعبیر آقا علی ابن موسی رضا تعبیر فرمودن ذبح کما ذبح الکبش، تعبیر خودشون هست، کشتند. بدترین وضعیتی هم که میتونستن پیش آوردن، یعنی تمام اون جهاتی که حتی در جاهلیت عرب ارزش محسوب میشد اینا هم زیر پا گذاشتن، به زن و بچه هم تعرض کردن. عجیب و غریبم بود، گفتم اینو بارها، خودشونم به گریه در آمدن. این هست دیگه، این نکات رو توی مقتلها مراجعه بفرمایید هست. محمد ابن اشعث خب خبیثه دیگه، محمد پسر اشعث ابن قیسه، عصر عاشورا وقتی به خیمه ها حمله کردن خودش مسلم ابن عقیل رو کشته. بابا چه مصائبی برای امیرالمؤمنین درست کرد، اصلا خانواده شریان. این آدم شر، خانواده شر، عصر عاشورا که به خیمه ها حمله کردن، چه کردن با خیمه های امام حسین من نمیدونم. این محمد ابن اشعث آمد یقه عمر سعد رو گرفت، گفت یا بگو این لشکر عقب بکشن یا همینجا میکشمت. چه کردن با زن و بچه امام حسین، با این بچه ها که مثل همچین آدم خبیثی دلش به درد بیاد؟ این هست دیگه، اینا هست، اینا گذشته. محاسبه‌ای که میخواهیم در این 40 روز انجام بدیم که چه اتفاقی افتاد، مسئله اینه ما نه تنها عاشورا تمام نشده، نه تنها حرکت زینب کبرا که معزون از ارزم بود که من دفعه پیش صحبتی کردم عرض کردم اینجا نقطه برجسته با زینب کبرا، توجه باشه زینب کبرا بلا فاصله بعد از شهادت امام سید و شهدا امام حسین، بلا فاصله بعد از شهادت وقتی میان خیمه ها رو آتش بزنن، این هست دیگه، زینب کبرا میاد داخل خیمه خدمت امام سجاد که خیمه ها رو دارن آتش میزنن، دستور میفرمایید چه بکنیم. امامت امام سجاد محفوظه، زینب کبرا هم در شعاع همین امامت حرکت میکنه، اما بروز و ظهوری که داره خب فوق العاده است، امامت محفوظه. ما این رو توجه داشته باشید که بنی امیه بودن، به قدرت رسیدن، دوران عثمان رو طی کردن، میدانیم، همه نمیخوایم سابقه رو بدیم یا بگیم، قدرت رسید دستشون. بنی امیه میخواستن اصل اسلام نباشه، قبلن هم نشون دادن در دوران جاهلیت. رسول اکرم هم مکرر پیش مردم از این بنی امیه بدگویی کرد، حتی فرمود میبینم خواب دیدم بوزینه ها از منبرم میرن بالا، خب معروف خود اینام نقل میکنم، بعد خودشون تعبیر کردن به بنی امیه. همه اینا شد، بنی امیه آمدن همون جنگی که با اسلام داشتن الان انجام دادن، هیچ تفاوت نکرد. قبلا میخواستن اسلام نباشه، بعد هم حرکتی که کردن حرکتی بود که اسلام نباشه و موفق شدن در این جهت. یعنی چه؟ یعنی گروهی رو به وجود آوردن، کسانی رو به وجود آوردن که اسمن مسلمانند اما در ذاتشون جاهلیت وجود داره. نماز میخوانن، خدا میگن، اما حرکت جاهلی، یعنی همون ارزش‌های جاهلیت هنوز محفوظ پیششون. همونی که خود معاویه گفت من نماز و بساط خودتون دارید، من میخواستم حاکم باشم بر شما. یعنی حاکمیت، زور، همون چیزی که امروز میبینیم، کودتا، قدرت زدن، کشتن تا افراد سر کار بیان. اینو موفق شدن. اگر ما محاسبه کنیم که بنی امیه به قول معروف پاتک زدن در مقابل حمله پیغمبر، بله این پاتک گرفت، تا امروز هم باقیه، تا امروز هم باقیه این پاتک. ولذا اون کسی که نماز میخوانه و در قنوت نمازش ظالم ستمگر رو دعا میکنه و طلب نصرت از خدا برای ظالم میکنه، این اخلاق جاهلی است، اخلاق اسلامی نیست. اطاعت از ظالم، اطاعت از کسی که فاسق هست، این فرهنگ قرآنی نیست. چیزی است که الان مونده، میراث بنی امیه و یزید برای ما مونده. ما دلمون رو خوش نکنیم که نابود شدن و رفتن، بله ارزش این رو نداشتن، یعنی فکر مهم بود، قبراشون نمون، در شام اثری ازشون نیست، در خود شام نه یزید بود نه معاویه، اما فکرشون الان در شام داره کار میکنه. این داعش از کجا میاد؟ القاعده از کجا میاد؟ بله قدرت‌های خارجی درست میکنن، اما قدرت‌های خارجی در کدام بستر درست میکنن؟ اون بستر تفکری است که بنی امیه از قبل داشتن. در جنگ صفین همین بود، در جنگ نهروان صورت مقدسیش بود، هیچ فرقی هم نمیکنه. کاری که سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه در عاشورا کرد و بعد زینب کبری پیام رسانی کرد اینه که در بین این پاتک، این جریان فکری جاهلی که تجدید قوا میکنه، اون فرهنگ شرکی که بوده بعد از اسلام میخواد خودش رو نشون بده، این فرهنگ که امروز به نام توحید وهابیت مطرحش میکنه، اما توحید ابن تیمیه‌ای، توحید مجسمه ای با اون خصوصیات که تازه خدا رو وقتی بخوان ارزن بزرگ تصویر بکنند چجور تصویر میکنند؟ به قول این ابن بطوته در رحله خودش، همین سفرنامه ابن بطوته، میگه دمشق رد میشدم دیدم در مسجد جامع اموی آقای بالای منبره و داره درس میگه و بحثشم در کلامه و در توحید بحث میکنه. اونجا گفت که نگاه کنید، ادیام نشسته بودن طلبه، گفت همین جور که من از این منبر میام پایین و میرم بالا، خدا هم از عرشش میاد پایین و میره بالا. گفتیدم خیلی خب سخیفه، این حالا جهانگرده. میگه رفتم جلو بحث کردم دیدم عقل درست حسابی نداره، پرسیدم اسمش چیه، گفتن ابن تیمیه است. توحیدی که رسول خدا آورد، توحیدی که کتاب آورد، به این صورت در آمد. یعنی بازیچه سید و شهدا میخواست این بازیچه رو خونسا کنه، یعنی اون حرکت اصلی بمانه، اون اسلام اصلی، اون وحی، اونی که آمده کلمات امام حسین تمام همینه. تلاش میکنه، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی و ابی. در جای جای کلام سید و شهدا این معانی هست. این رشته رو امام حسین میخواسته حفظ کنه و این رشته به وسیله سید الشهدا حفظ شد. اگر سید الشهدا نبود، اون تبلیغات معاویه، اون حرکتی که در شکل تکامل پیدا کردش یزید میشه خلیفه، این شوخی نیست. یزیدی که بشینه در جمع، خیلی از کسانی که در مجلس یزید بودن، در این مجالسی که من عرض میکنم، اصحاب پیغمبرن، جلو به اونها، جلو به همه، لعبت خاشم و بالملک ولا خبر اونجا اولا وحی و نزد می نمیخواند، لیت اشیاخی به بدر شهدو، جلو اینا خوند. خب این یعنی چه؟ اون حرکتی که کمالش به قدرت رسیدن یزید بود، اگر این حرکت با مانع مواجه نمیشد در عرصه تبلیغات، همه چیز ضایع میشد. ولذا عرض کردم خدا رحمت کنه مرحوم آقای آفت احمد خونساری رضوان الله تعالی علیه، یکی از اصحاب ایشون نقل میکرد، میگفت که مرحوم آقای خونساری، من دیده بودم خودم، آقای خونساری نماز جماعت که میخوند، اقامه‌شو که میخوند تمام میشد، یه قدم میرفت جلو یه چیزی میگفت و برمیگشت الله اکبر تکبیر میگفت. به خدمت ایشون عرض کردیم آقا چه دعایی میخونید؟ خب ایشون کم حرف بود، برمیگشت چیزی نگفت. گفتم نه آقا چیکار میکنید شما؟ ایشون فرمودن من یه قدم برمیدارم چلو میگم السلام علیک یا ابا عبدالله، برمیگردم تکبیر میگم. گفتم آقا بین اقامه و نماز وارد روایتی داره؟ میشون فرمودن نه، هیچ روایتی نداریم، هیچ کس نداریم. خودم پس چرا شما میگید؟ فرمودن اگر او نبود این نماز نبود، این نماز نبود، این حرفه، این درسته. سید و شهدا این حرکت، امتداد حرکت رو ولو جزئی حفظ کردن و زینب کبرا این حرکت رو نشر دادند و تا به امروز این حرکت ادامه پیدا کرده به یاری همون بزرگان و فقهایی که آمدن تو این درس و بحثا بالا پایین کردن ها، انقلت و قلت کردن ها دست ما رسوندن. یعنی اینها آمدن کتابهای شیعه اینا نوشتن، مباحثی که در شیعه داریم اینا مطرح کردن، اینا در مقابل ظالمین واقع شدن، کشته شدن، فحش خوردن، فقر دیدن، مصیبت دیدن، زندان دیدن، تا دست ما رسوندن این میراث سید الشهدا رو. این میراث میراث زینب کبراست، این میراث میراث سید الشهدا است، این میراث میراث علی ابن ابی طالب، این میراث امروز به ما سپرده شده. من و شما، ما میراثدار شدیم، خوب یا بد ما میراثدار شدیم، قابل بودیم یا نبودیم شدیم دیگه، این هست، ما میراثداریم. این میراث رو میخوایم چه بکنیم؟ چجور میخوایم این حرکت به اصطلاح اصالت خواه را در اسلام، این حرکت اسلام اصیل تعبیر عنایت بفرمایید، در مقابل اسلام انحرافی، در مقابل ده اسلام انحرافی، در مقابل جاهلیت به نام اسلام، اون چه در مقابل اسلام اصیل هست چیه؟ چیزی نیست جز توجیه حرکت ظالمانه خلفا. مگه غیر از اینه؟ تمام فقهشون به وجود آمد که توجیه کنن حرکات ظالمانه رو. ببینید فتاوا رو، ببینید روایات رو، ببینید روایات پیغمبر رو منع کردن، بعدن خودشون آمدن لاطائلاتی به عنوان روایت از زبان چه کسانی مثل ابو هریره ها کتاب ها پر شد. اینا فرهنگ، فرهنگ جاهلی بیشتر بود تا فرهنگ اسلامی، نشانی از فرهنگ اصیل اسلامی نداشت و این امروز هم هست. اکثریت مسلمون ها متاسفانه همون مسیر رو دارن و لذا هنوز کتاب نوشته میشه در فضائل یزید، هنوز یزید تطهیر میشه. کسانی مثل غزالی، خب این آدم ملا، خب آدم توقعش بیشتره، مثل غزالی میگه خب لعن یزید و عرضم به حضورتون که اینا خیلی نشه. چرا؟ یزید یه مجتهد بود، امام حسین هم یه مجتهد بود. یزید در کشتن امام حسین اشتباه کرد، اما در اجتهادش خطا کرده. مجتهد اگر در اجتهادش خطا بکنه یه اجر بهش میدن، اگر خطا نکنه دوتا اجر بهش میدن. این نگاهیست که مثل آقای غزالی داره. و همین آقای غزالی ها میگفتن که در عزاداری امام حسین خیلی چیز نکنید، عزاداری لازم نیست، به عنوان عزاداری مجلس نگیرید. چرا؟ برای که مطالبی که در عزاداری گفته میشه یه وقت خدای نکرده ممکنه گوشهی به خلفا و بساط و از این حرفا بخوره. این همون راهه، این راه تا امروز ادامه داره. اونایی که این پرچم رو میخوان از اهتزاز بیاندازن در اون مسیر حرکت میکنن، اونایی که میخوان این جمعیت رو کم بکنن تو این مسیر حرکت میکنن، اونایی که زیارت رو نفی میکنن در همین مسیر. تفاوت نمیکنه عمامه سرش باشه یا عمامه سرش نباشه، تفکر رو بدانیم چه میکنیم و چه میگیم، توجه داشته باشیم. این نیست که عاشورا تمام شد امام حسین هم برد و پیر. درسته، عاشورا تمام شد، امام حسین اون چیزهایی که به دست آورد زیاد بود، مخصوصا در دلها نفوذ خیلی بالا بود، همه اینا درست، اما حرکت مقابل هم هست. حرکت مقابل هنوز اینقدر فعال، داره ضربه میزنه. حرکت مقابل جوریست که تا این وسائط ارتباطی اینترنت و بساط به وجود آمد و این شبکه ها ایجاد شد، اکثرش رو اونا گرفتن با همین مطالب لاطائلشون، پر کردن، نپر کردن صفحاتشون رو، ذهن جوان هامونم دارن پر میکنن. اینو توجه داشته باشید. ولذا این حرکت ادامه داره، همچنان که حرکت سید الشهدا ادامه دارد اون حرکت هم ادامه داره. و اون کسانی که گفتن کلو ارزن کربلا و کلو یومین آشورا، اینو میخوان بگن، نمیگن هر روزی آشوراست یا هر زمین کربلا. کربلا جای خیلی خاصه و آشورا هم خیلی خاصه، اما مساف ادامه داره، همون مسیر نیاز به رهرو داره، اون رسالت احتیاج به سلوک داره، باید دنبال بکنیم. کما اینکه اونها هم دارن دنبال میکنن و افتخار میکنه خلیفه داعشی که من به اصطلاح دنبال رو به خلفای بنی امیه هستم، تصریح کرد این بابا، افتخار هم میکنن. در مقابل ما رسالت داریم، نه نسبت به مملکت خودمون، نه نسبت به شیعیان، که نسبت به دنیای اسلام، بلکه در نسبت به دنیای بشریت در جهان امروز این مسئولیت رو ما داریم. به هر حال امیدوارم خداوند هم ما رو آشنا کند به مسئولیت ها و وظائفی که امروز به عنوان میراثدار بر عهده داریم، و هم خود سید الشهدا و قیام سید الشهدا و حقایق این قیام رو به ما بهتر بشناساند. امیدواریم انشاءالله. السلام علیکم.